بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، خرس بزرگ روسی، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از شرقی‌ها و غربی‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌ها. توتی یکی از زنان بیشمار فتلی شاه بود. او دختری از خاندان زند بود که دل شاه را به سختی رو بوده بود. شاه چنان دلباخته ی توتی بود که یا با او وقت می گذراند و یا به تنهایی راه می رفت و درباره او شعر می سرود. اما روزگار برای شاه عاشق پیشه ماجرای دیگری رقم زد. توتی بیمار شد و در بستر افتاد. پزشکان هرچه کردند حریف بیماری او نشدند و توتی جلوه چشمهای غمگین شاه از دنیا رفت. غم از دست دادن توتی شاه را رها نمی کرد. هیچ کس نمی دانست اعلی حضرت را چطور از این همه اندوه نجات دهد. سرانجام شاه خودش چاره‌ای پیدا کرد. او دستور داد حاکمان شهرهای دور و نزدیک دختران زیباروی ولایت خود را به دربار بفرستند تا اعلی حضرت همه اونا را ببینه، شاید یکی از اونا مانند توتی باشه. کاروان دختران از همه شهرها به تهران می رسیدند و بدون توقف به دربار می رفتند. بخت اعلی حضرت بلند بود که بالاخره یک روز پای پری روی دیگری به نام نوشافرین به دربار رسید. دیدار نوشافرین چنان شاه را بر سر شوق آورد که در همون نگاه اول غصه‌ی خود از یاد برد و این دختر سرور همه بانوان حرم سرایش کرد. شاه برای نشان دادن علاقهش به نوشافرین فرمانهای گوناگونی صادر میکرد. در یکی از باقای تهران برجی برای او ساخته شد که برج نوش نام گرفت. بیشتر وقت شاه صرف او میشد که برای شعرهایی که درباره توتی و نوشافرین میسرود قافیه های مناسب پیدا بکنه، چون این شاهی فرصت نداشت اخبار جهان دنبال بکنه، تحولات سیاسی اروپا را پیگیری بکنه و جنگ ها و دوستی و دشمنی های او قراره زیر نظر بگیره. پیش بینی آینده سیاسی اروپا برای چنین شاهی غیر ممکن بود. در همین سالها بود که ناپلئون امپراتور فرانسه دشمنی خود با روس‌ها کنار گذاشت و با اونا قرارداد صلحی را امضا کرد. امضای قرارداد صلح فتلی شاه کاملا غافلگیر کرد. فرانسه همه قراردادهای خود با ایران برای پس گرفتن سرزمین‌های اشغال شده توسط روس‌ها از یاد برده بود و فقط اصرار میکرد که ایران نیز باید به سرعت پیمان صلحی را با روسیه امضا بکنه. روس‌ها برای صلح آمادگی داشتن، اما به شرطی که ایران همه مناطق اشغالی توسط روس‌ها را به اونا ببخشه. انگلیسی‌ها که پیش از این حاضر نشده بودند در جنگ با روسیه به ایران کمک بکنند، حالا برای ضربه زدن به روس‌ها آماده اتحاد با ایران بودند. فتلی شاه هم که از فرانسوی‌ها ناامید شده بود، یک بار دیگه به طرف انگلیسی‌ها برگشت و دست نیاز خود به طرف اونا دراز کرد. سفیر انگلستان روانه دربار شاه ایران شد. او هدایای گران قیمتی را که در میان اونا الماس درشتی به چشم می‌خورد از طرف پادشاه انگلستان به فتلی شاه تقدیم و قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساسش ایران تعهد میکرد به هیچ کشور اروپایی اجازه نده که از خاکش برای حمله به هندوستان استفاده بکنه. انگلیسی ها هم سالی 120 هزار تومان به ایران میپردازند و هنگام حمله هر کشور اروپایی به ایران سلاح و تجهیزات لازم به ایران میفروختند. مدتی از امضای قرارداد گذشت و از پولی که انگلیسی ها قولش داده بودن خبری نشد. فتلیشا مجبور شد وزیر خارجه خود میرزا ابوالحسن ایلچی را به لندن بفرسته. درباره انگلیس در دیدار وزیر ایران را از پرداخت پول مطمئن کرد و حدود 30 افسر و معلم نظامی را همراه او به ایران فرستاد. ای افسران انگلیسی که جایگزین افسران فرانسوی در ارتش ایران بودند، با آموزش سربازان ایرانی مشغول شدند. فتلی‌شاه 37 سال بر ایران حکومت کرد و 2/3 ای زمان را با امپراتوری روسیه در حال جنگ بود. در تمام سالهایی که جنگ با روسیه ادامه داشت، وقتی شاه می‌خواست به جبهه جنگ نزدیک باشه از تهران خارج می‌شد، اما پیش از او که حتی نیمی از راه را طی بکنه در محلی به نام سلطانیه اردو می‌زد. در یکی از این اردوکشی‌ها خبر پیشروی سریع روس‌ها به شاه رسید و او بلافاصله دستور بازگشت به تهران صادر کرد. چون این پادشاهی نمیدانست سربازانش چگونه با روزها می جنگن و چطور با جیرهی که روزانه 1/4 نان و چند دانه میوه است با یکی از قوی ترین ارتشهای اروپایی نبرد می کنن. سربازانی که در صورت لزوم حتی با شمشیر هم به توپخانه دشمن حمله می بردند و ستایش سرداران روس را هم برانگیخته بودند. بالاخره روس‌ها تانستن با حیله‌های تازه و موفقیت‌های بزرگ و سریع دست پیدا بکنن. اونا وضعیت حاکمان محلی و ایلات و طایفه‌های قفقاز به خوبی بررسی کرده و تلاش می‌کردن از دشمنی‌ها و رقابت‌های اونا بیشترین بهره را ببرن. اونا با تکیه بر همین دشمنی‌های حاکمان محلی موفق شدن شهرهای شیروان و شکی که اکنون در کشور آذربایجان قرار داره را تصرف بکنن. بعد از آن شهرهای دیگر نیز یکی پس از دیگری به تصرف قوای روسیه درآمد و بالاخره سپاه روسیه برای بار دوم به باکو رسید، اما مقاومت مردم با فرماندهی دو برادر قزوینی سبب شد روس‌ها مجبور به عقب نشینی شوند. این واقعه سخت‌ترین شکست روس‌ها بود. شمار کشته‌های روس در جنگ باکو برای فرماندهان روسی باور کردنی بود. الکساندر امپراتور خشمگین روسیه که باور نمی کرد 5000 تن از سربازانش در یک نبرد کشته و زخمی شوند، گدویچ را برکنار و ژنرال تارماسوف را جانشین او کرد. در زمان روس‌ها در حال جنگ با همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی بودند و مجبور بودند به صلح با ایران فکر بکنند. فرمانده جدید روس‌ها به ایران پیشنهاد صلح داد. پس از این شکست سپاه ایران بسیار ضعیف شده بود و نیازی به بازسازی و هزینه‌های بیشتر داشت. سفیر انگلستان زمان برای پافشاری بر صلح مناسب دید و شاه تهدید کرد که کمک‌های مالی را قطع خواهد کرد. در چنین شرایطی سرانجام شاه به صلح رضایت داد، آن هم به صورتی که تمام مناطق اشغال شده در دست روس‌ها باقی بماند. گفتگوها در نهم شوال سال 1228 هجری قمری در روستای گلستان در قره‌باغ انجام شد و شهرهای قره‌باغ، گنجه، شکی، شیروان، قبه، دربند و باکو که اکنون در کشور آذربایجان قرار دارند، داغستان که امروز بخشی از جنوب روسیه است و تمام سرزمین گرجستان از ایران جدا شد و به روس‌ها تعلق گرفت. اما باز هم ای پایان کار جنگ با روسیه نبود. 13 سال بعد از عهدنامه گلستان، دست درازی روس‌ها به چند منطقه مرزی آتش جنگ بزرگ را شعله ور کرد. روس‌ها مدتی پیش از شروع جنگ با ایران ناپلئون امپراتور فرانسه را شکست داده بودند و اکنون می‌توانستند تمام سربازان خود از جبهه اروپا به جنگ قفقاز بکشانند و با تمام نیروی خود با ایران بجنگند. یک بار دیگر به اطلاعیه درباره ایران از حوادث اروپا به ضرر کشور تمام شد. اگر شاه می‌دانست روس‌ها دیگر در اروپا گرفتار نیستند، شاید زمان بهتری را برای آغاز حمله انتخاب می‌کرد. فتلی شاه قاجار در نبرد با روسیه دوبار شکست خورد و دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را امضا کرد. در مجموع در این دو عهدنامه حدود 250 هزار کیلومتر مربع شامل 17 ولایت قفقازی از سرزمین ایران جدا شد. بعد از فتلی، ناصرالدین شاه قاجار هم گوشایی از نقشه ایران را از دست داد که بیشترش کار انگلیسی ها بود. در عهدنامه پاریس، بخشی از هرات و افغانستان امروزی جدا شد و در قرارداد گلدسمیت، بخشی از بلوچستان در عهدنامه ارزروم دوم، بخشی از کردستان و در عهدنامه آخال بخشی از شمال خراسان از ایران جدا شدند. این سرزمین‌ها اکنون به شکل 10 کشور مستقل به حیات خود ادامه می‌دهند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.